أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
یکی از براهین برای توحید ربوبی، از براهین آفاقی که در واقع براهین بیرونی محسوب میشه، برهانی است که به عنوان برهان ولایت نامیده شده و مبتنی عمدتاً بر آیه شریفه ای که در سوره انعام آیه 12 به بعد مطرح است که می‌فرماید قل غیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض و هو یطعم ولا یطعم. به پیغمبرش خداوند می‌فرماید که بگو یا رسول الله که این سوال رو مطرح کن، اغیر الله اتخذ ولیا، آیا غیر خدا رو من به عنوان، غیر از الله رو به عنوان ولی خود برگزینم؟ اون اللهی که فاطر السماوات والارض، آسمان ها و زمین رو آفریده، و هو یطعم و ولا یطعم. انعام 12 14 بله. یطعم و ولا یطعم، و هو یطعم و ولا یطعم، او روزی میدهد در حالی که خود از کسی روزی دریافت نمی کنه. در ادامه می فرماد که قل انی امرتو ان اکون اول من اسلم. یا رسول الله این رو هم بگو که، حالا اون قبلی ابتداش با سوال بود، اینجا نه، انی امرتو ان اکون اول من اسلم، من امر شده ام که اولین کسی باشم که اسلام می آورم. ولا تکونن من المشرکین، و امر شده ام از سوی خدا با این خطاب که یا رسول الله لا تکونن من المشرکین، ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. دستور گفتاری سوم اینه که یا رسول الله بگو به مردم که من این خوف و نگرانی رو دارم که اگر عصیان از پروردگار و رب خودم کنم، عذاب روز بزرگ، عذاب قیامت دامنگیر من بشه. این آیه شریفه رو در واقع بعضی از بزرگان دلیل بر توحید ربوبی گرفتن و بر اون تأکید کردن. اولین نکته ای که در اینجا مطرحه اینه که در این آیه شریفه قل اغیر الله اتخذ ولیا، آیا غیر خدا رو من به عنوان ولی برگزینم، معنای ولیه. ولی همونطوری که حالا بعدن هم توضیح خواهیم داد، در اینجا به همون معنای رب، یعنی ولی نعمت، کسی که باید سر به او بسپاریم، کسی که نعمتی رو به ما داده و ما باید شکر او رو به جا بیاریم تا بر نعمتمون بیفزاید. بحث دلبستگی و سرسپردگیه و از همین جا یک زاویه‌ای بین این بحث با بحث‌های متعارف فلسفی شکل می‌گیره. در بحث‌های متعارف فلسفی به خصوص اون چیزی که در فلسفه ارسطو و بعد ابن سینا و براهین واجب که معمولاً مطرح میشه، عمدتاً بحث‌های دلبستگی و سرسپردگی و اینا در اونجا مطرح نیست. اونجا یک حقیقتی است واجب الوجود، ما می‌خوایم اون رو اثباتش بکنیم. رابطه محبت با بنده داره، بنده می‌خواد نسبت به اون سرسپرده باشه و چیزهای از این دست، معمولاً در کتب فلسفی که عمدتاً هم سبک مشائی رو دنبال می‌کنن چنین چیزی وجود نداره. در کتب فلسفی بعدی هم که خواستن یه جوری این ابعاد مورد توجه قرار بدن، باز همچنان آدم احساس میکنه که اینقدر بحث مفاهیم و پیچیدگی های مفهومی و امثال اینا اونجا هست و ذهن درگیر میشه، اصلا جایی برای بحث سرسپردگی دیگه نیست. چون بحث عقلی هم هست، همش بحث چون و چرا و استدلال و این هاست، مفهوم مجال به اون دلبستگی های معنوی و امثال اینا نمیده. هر کجا مفهوم باشه به یه شکل خیلی حاد و تند، همین گرفتاری ها هست. از آسیب های بحث های نظری همین. اون وقت در این آیه شریفه و بسیاری آیات دیگه وقتی بحث استدلال مطرح میشه که قبلا هم راجع بهش صحبت کردیم، اینجا نه، اینجا از اون خشکی، از اون عرض میشود که سرسختی، از اون سلاوت عقلی که دست رد به سینه هر گونه عبودیت و سرسپردگی میزنه خبری نیست. اینجا ترکیبی از عقل و دلبستگی های احساسی و شهودی و امثال این هاست و این از ویژگی های قرآن کریم و روایات اهل بیت. علیزا ما اگر بخواهیم آسیب شناسی بکنیم حکمت و فلسفه اسلامی خودمون رو، حتما یکی از ایرادهای اساسیش همین مشکل عدم توجه به این جنبه های مهم انسانی که انسان هویتش به همین دلبستگی هاش و حل دین و الا الحب و چیزهایی از این دست که در روایات داریم، فلسفه باید خودشو از این طریق با استفاده از آیات و روایات و قنایی که در اونها موجوده خودشو تکمیل کنه و به یه نقطه مطلوب تری برسه. همین چیزاست که موجب میشه که فلسفه الهی قرآنی اهل بیتی بشه و امید هست که انشاءالله کسانی دستن در کار بشن و یک چنین عقلانیت قرآنی و ولایی رو در واقع به این فلسفه موجود که البته ارزشاش هم کم نیست اضافه بکنن و ما یک فلسفه و عقلانیت معقولتر و قابل قبولتری رو داشته باشیم. حالا از اون بگذاریم، پرانتز رو بسته، ولی این آیه شریفه مثل بسیاری از آیات دیگه این ویژگی رو داره که هم بحث سرسپردگیست هم بحث عقلانیت، هر دو رو با هم میبینه. ظرفیت کشش فرمایش قرآنی اینطوری. نکته بعدی که در این آیه هست که مقدمه است، همچنان ما هنوز وارد بحث اصلی نشدیم، بحث قل اغیر الله اتخذ ولیا. پیغمبرش میگه پیغمبر ما بگو آیا غیر خدا رو به عنوان ولی برگزینم، این کارو بکنم. در اینجا همونطور که قبلا هم ما گفتیم، ما مواجهه با مشرکینه، مشرکینی که خودشون الله رو به عنوان خالق و فاطر سماوات و ارض قبول داره اولا، و ثانیاً به عنوان رب الارباب یا رب بسیار تأثیر گذار هم قبول دارن. اما مشکلشون تنها اینه که انحصار ربوبیت رو برای خدا قائل نیستن، و این آیه شریفه میخواد تنها کاری که بکنه اینه که انحصار ربوبیت رو برای خدا تثبیت بکنه. نمیخواد بگه الله موجودون، نمیخواد بگه الله ربون، حتی خالقون، اینا رو نمیخواد بگه. میخواد بگه که الله تنها ربه. کما اینکه در مورد لا اله الا الله بعضی از بزرگان مفسرین همینو گفتن، گفتن که ما نباید معنای لا اله الا الله رو غیر از این بدونیم، چون بعضیا میگن که لا اله الا الله ترکیبی از دو جمله و گزاره است. یکی این که الله الهم، خدا رب، اله، معبود. دوم این که الله تنها الهه. میگن دو تا مضمون رو میتونه در بر داشته باشه، یکی اثبات الوهیت و ربوبیت پروردگار، این که خدا ربه. خب خدا ربه معنیش این نیست که خدا تنها ربه. یه گزاره دیگه هم در کنارش میگذاریم، گزاره دوم این که الله ربیست که ربوبیت منحصر به اوست. اون وقت مضمون لا اله الا الله میشه دو تا گزاره. بعضی از مفسرین گفتن که این لا اله الا الله رو شما در نظر بگیرید در چه بستری مطرح شده. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. مواجهش مواجهه با مشرکینه، مشرکینی که الوهیت الله و ربوبیت الله رو که اینا قبول داشتن، یعنی یکی از اون دو گزاره رو اینا از قبل باور داشتن. پس این لا اله الا الله میخواد گزاره دوم رو فقط ثابت کنه، بگه تنها معبود و تنها رب اللهه. و الا اینکه الله هم ربون و الهون، این اصلا احتیاجی به اثبات نداره. چیزی که اونا خودشون قبول دارن رو باید پایه بگیریم، نباید دوباره بیایم بر مقام اثباتش بر بیایم. بله، اون وقت اینجا هم همینو میگن، میگن که اغیر الله اتخذ ولیا، منظور این است که آیا من بیام به جز خدا کس دیگری رو هم دخیل در ولایت کنم، دخیل در ربوبیت و عبودیت کنم، به خدا سرسپردگی دارم، به موجودات مخلوق دیگه هم سرسپردگی در کنار او داشته باشم؟ سوال پیغمبر اکرم اینه، یعنی خدا میفرماد این سوال از مردم، این سوال رو با مردم مطرح کن، بگو ای مردم آیا اصلا این رواست که من به جز الله در مقابل کس دیگری سر تسلیم و سرسپردگی فرود بیارم؟ این هم یک نکته. نکته بعدی که حالا بحث محتوایی این برهانه اینه که یه مقدمه ای رو در واقع میطلبه، و اون این است که اصولا ما تاریخ بت‌پرستی رو که میریم یه بررسی میکنیم، چرا انسان ها در طول تاریخ به بت گرایش پیدا کردن، به صنم، به همین چیزهای دستتراش، یا به نجوم، ستاره، ماه، خورشید و چیزهای دیگه، به عیسی مراجعه کردن به عنوان رب، چرا به اینا مراجعه کردن؟ چرا مثلا در آیین هندویی برای هر شیء اتفاقی که در عالم میفته، برای آتش یه ربی هست، برای باد یه ربی هست، برای باران یه ربیه، برای جلوگیری از مشکلات یه ربیه مثلا. چرا اینطوری؟ چرا مردم گرایش بده؟ با توجه به اینکه ما قائلیم که فطرت مردم، یعنی بر اساس آیات و روایات فطرت مردم فطرت توحیدیه. مرحوم علامه یه تبیینی دارن در اینجا که این تبیین میشه مقدمه این برهان. ایشون میفرمان که ما وقتی این موضوع رو بررسی میکنیم که افراد چرا به بت پرستی گرایش دارن، به اینجا میرسیم که انسان وقتی که به این عالم پا میگذاره به سرعت متوجه میشه و نتیجه گیری میکنه که خودش به تنهایی نمیتونه همه مشکلاتشو برطرف کنه، نیاز به کسانی داره و نیاز به ابزارها و وسائلی داره که مشکلاتشو حل بکنه. انسان غذا میخواد، انسان پوشاک میخواد، انسان مسکن میخواد، انسان نیاز به باران داره. این باران باید بیاد تا مواد غذایی او مثل گندم و چیزهای دیگه پیدا بشه، رشد کنه و او بتونه از اونها استفاده بکنه. حیواناتی که در اختیارشه اگه باران نباشه از این آب استفاده نکنه، طبعا از اون حیوانات نمیتونه سوا استفاده اصلاب رکوب بکنه، نمیتونه استفاده از گوشتشون بکنه، از شیرشون نمیتونه استفاده کنه، اینا رو احتیاج داره. از این نقطه میخواد به نقطه دیگه بره، این به صنعت کشتی سازی و هواپیما سازی احتیاج داره و همینطور احتیاجات و یکی پس از دیگری. خب یک نفرم که همه کارو نمیتونه بکنه، بنابراین نیاز دارد که کسانی کمک او باشه. خب یه سری کمک های انسانی هست، ولی او میبیند که حوادث و پدیده ها فراتر از این نیروهای انسانی هست. به برادر احتیاج داره، به خواهر احتیاج داره، به همسر احتیاج داره، به قبیله احتیاج داره، اما میبینه مسئله فراتر از این حرف هست. به باران هم احتیاج داره، به خورشید هم احتیاج داره و به این نتیجه میرسه که ورای این باران یک موجودیه که این باران رو مدیریت میکنه و ربوبیت میکنه. ورای این آتش که میخواد بیاد گرمش کنه تو هوای سرد یه ربی هست. او معتقده که باید در مقابل کسانی که رفع نیاز او رو میکنن کرنش کنه و نسبت به اونها سرسپردگی داشته باشه و سپاسگزار باشه، که اگر سپاسگزار باشه این معتقده که اون فردی که مورد، اون موجودی که مورد سپاسگزاری قرار میگیره از سپاس این خوشنود میشه و بر نعمتها و کمکی که به این میکرد میافزاید. این رو که انسان میبینه میاد به این نتیجه میرسه، یه ربی برای باران هست، یه ربی برای آتش هست، یه ربی برای ایجاد محبت بین من و دیگران هست، یه ربی برای فلان چیز هست. دونه دونه اینا رو میبینه، از هم جدا جدا تلقی میکنه و بعد نسبت به اینها ایجاد محبت درش قرار میگیره و در مقابل او عبودیت میکنه، در مقابل او کرنش میکنه، سجده میکنه. مرحوم علامه میفرماید یه دلیل بت پرستی اینه که فکر میکنه که این موجودات ورای باران و هر چیز دیگه‌ای که موجب نعمت به اون میشن، اونا دستن در کارن و باید در مقابل اونها کرنش کنه تا بتونه به یک موقعیت بهتری. خب شکر منعم هم که در نزد او فرد میگه کسی من نعمت داده رو باید تشکر بکنم چون قدرت داره، قدرت داره اون وقت من بیشتر هم میده. یکی این دلیل بت‌پرستیه. خب پس انسان به طور غریزی به کسی که کمک بهش میکنه سرسپرده میخواد بشه و فکر میکنه این موجودات موجوداتی هستند که به او کمک میکنن، پس سرسپرده این بت ها میشه. ایشون میفرماد پس این بر اساس همون رویکرد غریزی انسانه که انسان برای رشد خودش نیاز به غیر داره، اون غیر به او کمک میکنه، اون گمان میکنه اون غیر موجود الفه، اون وقت به اون موجود الف دل بسته. وجه دوم بود پرستی اینه که انسان ضمن این که دوست داره جلب منفعت بکنه و کمک بگیره از بیرون، میخواد دفع ضرر هم بکنه. سیل وقتی که بیاد دیده که چگونه خانمان براندازه و انسانهای فراوانی رو به کام مرگ میکشونه. زندگی که 40 سال 50 سال طرف تلاش کرده فراهم کرده، تمام اون زندگی در یه لحظه نابود میشه. زلزله اینطوریه، آتش بگیره یه جایی آتش گسترده بشه اینطوریه، بیماری وبا و طاعون و اینها بیاد همینجوره. خب در مثلا قریب به 100 سال پیش که در ایران در واقع این آتش جنگ در جهان شعله ور شد، جنگ جهانی اول، خب به ایران هم که گسترش پیدا کرد، این آتش جنگ موجب شد قریب به 8-9 میلیون جمعیت ایران به خاطر گرسنگی و نبود امکاناتی مثل گندم اینا تلف بشن، نیمی از جمعیت ایران همه بین رفت. خب این مشکل رو، خطرهایی که دور تا دور رو انسان رو گرفته، رعد و برقی که اول می اومده انسان می گفتین چه اتفاقی داره می افته، خشم چه موجودهاییه که چنین رعد و برقی در واقع داره اتفاق می افته، آگاهی های لازم هم که نداشته، اون وقت این رو انتصاب می داره به یک موجوداتی و برای این که در مقابل اون موجود بخواد رضایت اون موجود رو جلب بکنه می اومده یه کارهایی می کرده. حتی ما داریم در معابدی که سابقه بر این شاید هم الان در بعضی جاها باشن، می اومدن فرزند خودشون رو در مقابل اون بت قربانی می کردن تا خشم اون بت رو یا اون موجود ماورایی که این بت تمثال اوست خشم او رو بنشونن. خب معابد درست کردن، چه کردن تا بتونن خشم او رو بنشونن و از او حمایت به طلبن در مقابل آسیبها برای دفع ضرر. خب این هم چیز غریزیه، انسان واقعا دلش میخواد که آسیبی متوجهش نشه، خودش که نمیتونه همه آسیبها رو کنترل کنه. الان حتی به این نقطه از پیشرفت پزشکی و بالاخره مسائلی که مربوط به زلزله و سیله و اینا دیدیم، باز میبینیم آسیبها از این آیه های دیگه میاد که آدم مثلا فکرش هم نمی کرده. بنابراین این دو وجه باعث میشه که انسان فکر بکنه یه موجوداتی به عنوان کسانی هستن که میتونن این کمک ها رو به او بکنن یا این آسیب ها رو جلوش رو بگیرن. این سبب میشه که اینا میرن به سراغ اونها و اونها رو به عنوان ولی اتخاذ میکنن.
یکی از اساطیر می‌فرمودن که حضرت ابراهیم علیه السلام در باره اون شکستن بت‌ها به اینها گفت برید و به اون بت بزرگ رجوع کنید برای اینکه شکسته بود. بهش یه بیانی داشتن، می‌فرمودن که روی اون بت‌ها خط و نگارهایی بوده که مربوط به علوم غریبه بود. ابراهیم بقیه بت‌ها رو شکست و اونها رو توجه داد به اون یه دونه بت، اونها برن اون خط و نگارها رو ببینن و بیشتر توجه بکنن و به چیه اینها بیشتر توجه بکنن که حالا اینها به رجوع به نفس خودشون کردن و نتونستن بفهمن حضرت ابراهیم چی میگه. یه همچین تحدیدی رو داشتن، آدم مقتلعی هم هستن.
بله، اما به هر حال مفاد
این منشأ بودپرستیشون این بوده که اینا یه علوم
غریبه ای رو روی
این
بت‌ها
ایجاد
می‌کردن
و توسط اونها باد و باران رو کنترل
می‌کردن
که
نسل‌های
بعدی از این قدرت نتونستن استفاده
کنن. قطعاً که اینطور بوده در گذشته و در حال هم همینطوره. یه سری عناصر طبیعی و غیر طبیعی توسط آدم‌ها میتونه با یه مکانیزم‌های کنترل بشه. کنترل بشه و همین هم موجب میشه که مردم احساس بکنن این یه قدرت خارق العاده داره و خود اونم بپرستن، یعنی بگن همه چیز در اختیار اینه، پس یه معبودم این بشه. آره اینها هست. معذالک حتی اگر همین هم باشه، این به هر حال معناش اینه که این آدم، حتی آدمی که یا اون بت‌هایی که اون کنترل‌ها در اختیارشونه، اینا میتونن یک خیری رو برای اینا بیارن یا یه ضرری رو از اینا دفع بکنن. پس باز همچنان اون استدلال مرحوم علامه طباطبایی با این مثال هم تقویت میشه.
حالا پس بت‌پرستی تا قبل از این که برش یقین حاصل بشه که خدایی هست توجیه داشتن.
هر کار نه آره نه هر کاری هر کسی میکنه برایش توجیه میتونه بتراشه. اینا چون هنوز بحث من نیمه کار است، هنوز بحث من تموم نشده، دارم مقدمه رو میگم. اون وقت این تصوره که کردم، ابراهیم علیه السلام، انبیاء دیگه، قرآن کریم، اینها یه مشی رو دنبال میکنن که در این آیه هم متجلیه، که نمیان اصل استدلال اینا رو منکر بشن. اصل استدلال، استدلال درستیه، اصل در واقع بنیان این برهان، اینها برهان درستیه، ما نیازمندیم اولا، درسته دیگه، واقعا نیازمند. ما به رفع نیاز کننده و کسی که بتونه کمک ما بکنه نیازمندیم و دوست داریم از اونها کمک بگیریم. این هم درسته، مدلمون میخواد کمک بگیریم تا مشکلاتمون حل شه، رشد بکنیم و از آسیب‌ها مسئول بمونیم. اگر موجودی پیدا بشه که این مشکلات از ما حل بکنه، هم کمک به رشد ما بکنه، هم جلوگیری از انحطاط و اضمحلال ما بکنه، ما سرسپرده اون میشیم. این هم حرف درستیه، منتها تمام کلام اینجاست، یعنی از اینجاست که حساب توحید از شرک جدا میشه. برهان حضرت ابراهیم و رسول گرامی اسلام و این آیه شریفه از برهان اونا جدا میشه که چرا شما رفتید سراغ یک موجودی که این موجود اون معیارهای رفع نیاز کنندگی و جلوگیری کنندگی از خطراتو نداره. چرا سراغ یک موجود نامناسب رفتید؟ چرا مصداق و اشتباه گرفتید؟ چرا رفتید سراغ فرض بفرمایید فلان بود؟ چرا رفتید سراغ ستاره؟ چرا رفتید سراغ ماه و خورشید؟ اونا این شایستگی رو ندارن. برهان‌های مختلف حضرت ابراهیم و پیامبر ما و همه انبیا دائم داره اینا رو به این نکته متوجه میکنه که همه مقدماتی که چیدید درست، اما تو مصداق اون معبود و کسی که میخواد سرسپرده بهش بشید و او رو عبادت بکنه، تو اون مصداق اشتباه کردید. این آیه شریف هم میخواد همین رو بگه. مثلا ما شروع که میکنه آیه قل اغیر الله اتخذ ولیا، آیا غیر خدا رو، غیر الله رو من به عنوان ولی خودم برگزینم؟ که یعنی الله رو که همه قبول دارن که به عنوان ولی میشه برگزید، ولی بیام ستاره رو هم کنارش بذارم، بگم خدا و ستاره، بگم خدا و خورشید، خدا و کذا، این کار رو بکنم، این کار درسته؟ چرا درست نباشه؟ وقت برهانش میاد، فاطر السماوات و الارض و هو یطعم و لا یطعم، این خدایی که فاطر السماوات و فاطر ارض، خدایی است که عالم را از هیچ آفریده، حالا توضیح این فاطر رو بعدا خواهیم داد ان شاء الله، خدا را از هیچ آفریده، آسمان ها و زمین آفریده، همه به اون نیازمندن، رفع نیازهای شما رو میکنه. یطعم یا لا یطعم؟ یطعم، الله یطعم، ولا یطعم، نیاز به کسی هم نداره، رفع نیازهای شما رو میکنه و خودش نیاز به کسی نداره، چون فاطر السماوات و الارض، هیچی نبوده او بوده، همه چیز از وجود او به برکت وجود او موجوده. آیا من بیام ربوبیت مطلقه این الله که همه عالم به چنگ اوست این رو رها کنم، یا بیام یه موجود ضعیف ناتوان بیخاصیتی رو در کنار او بگذارم و بگم الله ربمه، اینم ربمه؟ آیا این جایی این سوال نداره. پیامبر با تعجب خدا بهش میگه به شکلی با تعجب این از اینا سوال کن، اتخذو اغیر الله اتخذو ولیا. وقتی که او فاطر و سماوات بر عرضه، کی میتونه در کنار او ربوبیت کنه؟ همه ربها، همه ربها وابسته به او هست، همه متعمه ها متعمه به وسیله او هست. تنها یه مصداق یطعم و ولا یطعم داری، هر موجودی روزی وجودی خودشو میگیره، اوصاف خودشو میگیره، برکاتی که میگیره از او میگیره، چون او خالق السماوات و الارض است. اما او چی؟ او نه یطعم ولا یطعم، تنها یه مصداقش در وجود نداره. که بعدم وقت ادامه پیدا میکنه که و یه همچین خدایی در واقع مالک یوم الدینه، و اگر کسی تخلف بکنه، اسیان بکنه، روز قیامت نگرانی وجود داره که انسان رو عذاب بکنه. مگه ما نمیخواستیم دفع خطر بکنیم؟ مگه ما دنبال این نبودیم که کسی ما رو از خطر جلوگیری بکنه؟ خب یه خطر، خطر قیامت، این در پیش روی ماست، خطر ابدی و دائمیه. آیا ما نباید فکر بکنیم که اگر بیان کنار الله یه رب دیگه ای رو قرار بدیم، اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگه بیان یه رب دیگه ای رو قرار بدیم، خدا ما بگید چرا شما آخر آمدید در کنار الله یه رب دیگه ای رو سپاسگزاری کردید؟ وقت نگرانی وجود داره که روز قیامت پروردگار ما رو مؤاخذه کنه و به عذاب مبتلا بکنه. این برهانی میشه برای اینکه ما در واقع بگیم تنها کسی که شایستگی ربوبیت داره همون فاطر السماوات و الارض. یه بحثی رو ما همون یکی دو جلسه قبل داشتیم که اگر ما، یعنی مشرک الله رو که میپذیره، صدق الله هم قبول داره، یعنی اگر الله چیزی بگه خدا رو به دروغ نسبت نمیده. الله میگه که قیامتی هست پس هست، چون الله به فاطر السماوات و الارض، به این که نظام معتدل آفریده، به این که رب الاربابه و امثال اینا، به رحمان بودن اینا قبول داره. اون وقت گفتیم که بعد از این که الله رو به رحمان بودن، البته وحدت ربوبیتش ثابت نشده، گفتیم که اون وقت این الله معجزه‌ای داشته باشه، اون معجزه کتاب باشه و اثبات بشه که این پیام پیام خداست، اونجا وقتی این پیام پیام خداست، اون وقت خدا بهش میگه پیغمبر ما که معلوم شد تو نبی مایی، قل اینی اخافو، نگرانی وجود داره، من نگرانم، شما البته باید نگران باشی، این اسعی تو ربی، اگر اسیان کنم رب خودم رو، اسیان رب چیه؟ به اینی که غیر خدا در کنار خدا معبود قرار بگیره و سرسپرده او بشید، اگر من سرسپرده کسی دیگه بشم، اخافو چی؟ عذاب یوم عظیم، از عذاب قیامت باید بترسی. خدا بهش میگه قل، این وقت به گوش مشرک میرسه، مشرک میگه داره منو تهدید میکنه خدا، و این قل قول خداست، بنابراین پس باید بترسم. خب این یک بیان اجمالی از این برهان. شاید بشه این برهان رو در واقع نه یک برهان دونست، بلکه سه تا برهان دونست. کاری وقتی شما ممکنه بگید یه برهانه، یه برهانه، برهان میخواد بگی که شما مگه دنبال کسی نیست که نیستید که رفع نیازهاتونو بکنه و شماها رو از خطر برهاند. این بود دیگه، رفع نیازهای ما رو بکنه، ما رو به کمال برسونه، از خطرم برهاند. برهان این بود. این فقط اللهه. طرف بپرسه چرا اللهه؟ آیه می فرماد لأنه فاطر السماوات والأرض. کلش میشه یه آیه، یک برهان و دلیل. اما ممکنه یک کسی بگه که این درسته که ظاهرش یه برهانه، اما میشه به شکل جداگانه و مقطع هم برهانها رو مورد بررسی قرار داد و به نتیجه رسید. میگیم چطور؟ میگه برهان اول، قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض. آیا من غیر خدا رو به عنوان رب و ولی انتخاب کنم؟ امکان نداره. چرا؟ چون او فاطر السماوات والارض. این برهان رو در آیات دیگه هم قبلا داشتیم و بحث کردیم. کسی که فاطر السماوات والارض میتونه رب باشه. فاطر السماوات والارض یعنی قدرت همه عالم رو داره. فاطر هم که میدونی معنیش اینه که به اصطلاح خالقی که لا ان شیئن ایجاد کنه. یه وقت هستش که ما تعبیر خالق به کار میبریم، خالقون بشرن من تین مثلا. اگه اینطوری باشه خالق با این وضعیت هم میسازه که ما یک مواد اولیه‌ای داشته باشیم، این مواد اولیه رو با هم با اجزای مختلف ترکیب بکنیم، یه صورت جدیدی بهش بدیم، یه موجودی پدید بیاد. اما این از مواد اولیه پدید آمده، خب؟ ولذا میشه خالق. ولذا یک کسی رو که مثلا از اجزای خاک یه پرنده‌ای رو درست کنه، مثلا معجزاتی که بعضی از انبیا ممکن بود ارائه بدن، یا خدایی که از خاک انسان رو بیافرینه، این خالقیت هست. اما فاطریت نیست. فاطریت اونه که لا ان شیئن چیزی رو ایجاد کنه، نبوده هیچی بعدن ایجاد میکنه. این یه بچه فاطریته. یه بچه دیگه‌ش هم عبارت از اینه که فاطر یعنی خالقی که از چیزی از لا ان شیئن ایجاد میکنه و الگوی قبلی هم نداره. بعضیا مثلا فرض بفرمایید که الان هواپیمایی که درست شده، هواپیما رو از روی الگوی حرکت بال پرندگان اینا درست کردن. خالق هم میشه بهشون گفت. خالق هواپیما کیه؟ یه خلقی کردن اینا. مواد اولیه‌ای داشته. اولا دوما این که الگو و نقشه رو هم از پرنده ها گرفتن. اما در فاطر اون الگو هم نیست، یعنی چیزی که بدون الگو بوده، یعنی پیروی و تبعیتی تو کار نیست. ابن عباس میگه که من در یه وقتی دیدم که دو نفر دعواشون شده، تا قبل از اون دعوایی که بین این دو نفر اتفاق افتاد من اصلا نمیدونستم فاطر اینقدر معنای ویژه داره. دو نفر عرب بدو اینها با هم دعواشون شده بود سر یه چاه، چای کنده شده بود، اینها با هم اختلاف کردن. اولی میگفت انا فطرتها، دومی میگفت نه انا فطرتها. وقت اونجا من تازه فهمیدم که فطرتها یعنی چیزی که مطلقاً قبلش وجود نداشته و ایجاد بشه. خالقیت تقریباً مثل مصوریت میمونه. هول مصور، خدایی که از اوصافش مصور بودن دیگه، صورت بخشی. نه فقط صورت مثلا ظاهری، نه، همون خالقون بشرن منتین یعنی هو مصور و حازل بشر منتین اینجوری. ولی خب فاطر اصلا یک معنایی ورای اونه. حتی این عرض بکنم معناش این نیست که خالقون معنای فاطریت رو در بر نداره ها، ولی معنای مثل اماخص مطلق میمونه. خالق شامل همه موارد میشه، چه مواد اولیه باشه چه نباشه. خالق السماوات والارض که قبل چیزی نبوده که، پس اونم در بر داره. منتها وصف خالقیت هم شامل ایجاد لا انشیئنه هم شامل ایجاد انشیئه. خب این برهان اول.
مثلا ما با این برهان جان مثلا وحدانیت خدا رو
هم وحدانیت رب رو
وحدانیت رب رو حالا من میگم این اصلا اسمشون چرا برهان می‌ذاریم؟ اگه ما بتونیم اثبات کنیم که این برهان از سوی همون خدای اومده که همه می‌برسن ولی به طور مشخص مشخص می‌کنه، وقت یه سری ادعاهایی که این قرآن مطرح شد چه در زمینه معاد چه در نبوت چه در همش قابل پذیرشه. میشه ما بگم این خیلی محکم‌تر از اینکه دوباره بگم برهان بچینیم.
ببینید این معنیش اینه که ما داریم برای خدا تکلیف معلوم میکنیم، که مثلا به خدا میگیم شما که میتونی بگی تعبدن بپذیرید چرا استدلال میاری؟ اتفاقا آیه دوم همینه، یعنی تعبدیه. قل انی امرتو ان اکون اول من اصلا، امر شده تعبدن و بله ولا تکونن من المشرکین، امر شدم که از مشرکین نباشم. در مواردی داریم ما این رو که خدا یک کلمه ای رو میفرما تعبدی هم ما میپذیریم، خب اونم محکمه، در اون هیچ بحثی نیست. منتها این که بگیم تنها راه همینه برای این که انسان ها بفهمن، خب خدا کمون که روش تربیتی هم همینه که شما از روش های وقتی خداش به طرف عقل داده، قدرت پذیرش تعبدی هم داده، قلب هم داده، انقیاد هم داده، همه ظرفیت ها رو داده، خب در کنار اینها عدل تک تک اینها باید یک جور در واقع استدلال و برهان های مطابق اونم بیاره دیگه. الان همین کار کرده پروردگار عالم بعضی جاها با استدلال. آیا کسی که آگاهه با کسی که ناآگاهه برابره؟ اینو نمیگه که تعبدن از من بپذیرید که اون کسانی که آگاهن بالاتره، نمیگه اینو. آیا کسی که کوره با کسی که بیناست برابره؟ به عقل ارجاع میده، عقل فطری انسان. این یه برهان. برهان دوم، ما گفتیم که این میتونیم به سه برهان تقسیمش بکنیم. برهان دومی که میشه برای این در نظر گرفت به شکل مستقل این باشه، قل اغیر الله اتخذ ولیا، آیا من غیر خدا رو به عنوان ولی بپذیرم در کنار خدا، در حالی که وهو و یطعم ولا یطعمه. من مگه میتونم غیر خدا رو بپذیرم به عنوان رب خودم و سرسپرده او بشم، در حالی که تنها موجودی که بی نیاز از غیره و همه به او نیاز دارن الله؟ آیا من میتونم به یه موجود نیاز من سرسپرده بشم؟ یه موجودی که خودش داره میره از کسی دیگه کاسه فقر خودشو میگیره که یه چیزی بذاره تو کاسهش، نیازمنده، گرفتار اونم از خود منه، فقط فرق من و اون اینه که اون زودتر نیازشو رفته گرفته. خب اگه من طعام میخوام، طعام به عنوان سمبل نیازهای زندگی، که البته در آیات قرآنی بیشتر از طعام هم ذکر شده، الذین یأکلون اموال الیتاما ظلمن، اموال یتاما رو از روی ظلم میخورن. مگه مالو میشه خورد؟ مال اسکناس و طلا رو نقله رو خونه رو، قرآن کریم همه رو میگه دیگه، نمیگه فقط قضاشونه، که یعنی خونه یتیم رو هم شما ظلمن قصب بکنید طبق آیه قرآن یأکلون اموال الیتاما. اکل یه معنای تصرف عامی رو داره در امورات دنیوی. این طعام معنای عامتری از صرف خوردن غذا و نوشیدن و اینها باشه هست. خب حالا ما دو تا موجود داریم، یکی یطعم و لا یطعم، یکی یطعم و یطعم. غذا میده ولی غذا رو چند دقیقه پیش کسی گرفت حالا داره به من میده، خب من چرا سراغ این برم؟ سراغ اون مرکز اصلی میرم که بی نیازه، اون حقیقتی که هم جواد و کریم، یطعمو هم یطعمو و هم از کسی نمیگیره، مخزنه، دریاس، اقیانوسه، بی نهایته. خب من سراغ ربوبیت این نرم، برم سر سجده در مقابل یه بیچاری مثل خودم خم بکنم، این عاقلانه است؟ اغیر الله اتخذ ولیا؟ اصلا درسته که من این کارو بکنم؟ پرسش پرسش خیلی سهمگینیه دیگه. وقتی خودش میشه یک دلیل و برهان.
اون
آره آره همینه دیگه. آره
حاجا اگه مفرد در جواب این سوال بگی که نه درسته باید سراغ همچه خویی همچه خدایی رد، اما چطور ثابت کنی یه همچه خدایی هست؟
نه اونی که قبول داره که میگیم خدا نیازمنده به کسی، میگه نه خالق السماوات و الارض. خب میگیم آسمان ها زمینی که آفریده، چطور این عالم رو کی درست کرده؟ میگه او. میگیم پس به کسی نیاز نداره دیگه، درسته؟ میگه آره، خودش هم تو فطرتش هست که به کسی نیاز نداره، منتها داریم بهش توجه میدیم. برهان هم برهان خیلی نام به اصطلاح پیچیده ای نیست، فقط داریم به فطرتش توجه میدیم. میگیم بابا هر خدایی که خودت قبول داری میگی فاطر السماوات و الارض، این مگه یطعم ولا یطعم نیست؟ میگه چرا؟ میگه خب چرا به این سجده نمیکنی؟ چرا نمیذاره کسی؟ تمام.
جوابشون چیه؟
هیچی دیگه.
جوابی ندارن.
جوابی ندارن دیگه. برهان، برای همین برهان اگه جواب داشت که دیگه برهان نبود. البته مخالفت میکنن. منتها مثل هر کسی که در مقابل حق مخالفت میکنه، اونم مخالفت میکنه. بعضیا میپذیرن دیگه، این همه که مشرک بودن ایمان آوردن، رو همین استدلال ایمان آوردن دیگه.
آدم برای خدای خودش ها جامعه هر انسان معمولت اینقدر رو ارزش قائل هست که اینقدر مثلا پانفشاری هست رو هم بطفر خودپرستیشون میگردن.
خب
از اون دلیل نداشته باشیم برای اینکه مثلا من میگم شاید دلیلش اینه که اونه که مثلا روح یه همچین بطیه که داره این عالم رو داره میچرخونه، بدون هیچ دلیل نمیتونه سکوت کنه بگه من بگیم بدون هیچ دلیلی به این سجده میکنم، پس فردا میتونه بدون هیچ دلیلی بگیم من به این سجده.
نه دیگه، نه ایشون گفتن دیگه، یعنی اونا معتقد بودن که، یعنی قبلا هم ما صحبت کردیم که اینا کار میکنن، بارونو به ما اینا میدن، مدبرات امرا هستن که، یعنی ما هم که قبول داریم که اینا یه جوری وساطت بین حق و خلق دارن از ناحیه خدا، در این اثرگذاریشون که بحثی نیستش، که هم ما قبول داریم اونا اثر میذارن، هم خود بت پرستا قبول دارن اونا اثر میذارن، حداقل اون چیزهایی که به عنوان مدبرات امرن مثل ملائکه و اینا. منتها حرف اینه که چرا باید در مقابل ملائک سجده کرد در حالی که خدا هست؟
چون خدا رو قبول ندارم.
آره دیگه، خب حالا میگیم قبول داشته باش دیگه، میگیم عقلتو به کار بنداز، یعنی فکر کنید که آیا یک موجود نیازمند رو باید سجده کرد در حالی که یک موجود بی نیاز در کنار اوست؟ اصلا آدم نباید خجالت بکشه، ولی نعمت کیه؟ خداست یا اینه؟ مطعم اون رو من میام به این چیز بکنم، اون وقت توقع داشته باشم اون خدا به من نعمت زیاد کنه.
حالا اون اصلا مطعم رو همین میدونه، اگه براش ثابت شده باشه که یه خدایی هست که این داره از
اون آره.
مأمور اونه این ملک،
نه به عنوان رب الارباب قبول داره، اینا به عنوان رب الارباب که قبول دارن، معزاله کنه در مقابل اینا سجده میکنن، یه جور ناخواسته یا خواسته یه جور استقلالی هم برای اینا در ربوبیت قائل شد. حالا داریم این مغالطات ذهنی اینا رو حل میکنیم، میگیم بابا خب فکر کنید دیگه، اون وقت میگیم شما میخواید نعمت خدا رو جذب بکنی؟ اینجوری بود دیگه، یعنی میگفت که میخوام از خدا کمک بگیرم که رفع نیاز منو بکنه، مطعم میخوام، یه کسی که به من خونه بده، غذا بده، چی بده چی بده. خب میگیم الله که اونه، اونه که حقیقت اطعام مال اونه، ولایت امه. خب وقت شما میای سراغ یه موجود ضعیف بیچاره مثل مدبرات ام، مقابل اونا سجده میکنی، این سپاسگزاری از اون ربه؟ اون وقت خدا نباید نسبت به تو غضبناک بشه و اون نعمتی هم که داره ازت بگیره و مورد عذاب قرارت بده؟ طرف فکر میکنه یعنی عاقل باشه که، یعنی هواهای نفسانی و اینها هم خیلی برش اثر نگذاشته باشه و میپذیره دیگه، کما که خیلی ها پذیرفتند و مسلمان شدن، خیلی هم نپذیرفتن. اینم برهان دومه. برهان سوم اینه، قل اغیر الله اتخذ ولیا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. آیا غیر خدا این رو من به عنوان ولی برگزینم در حالی که اگر من این الله رو عصیان کنم با پرستش موجودی غیر الله، که حداقل این احتمال وجود داره دیگه، که من اگر سراغ غیر الله برم الان نبی داره به من تنبه میکنه، این عصیت ربی اخاف و عذاب یوم نظیم، از عذاب روز قیامت باید بترسم. خب من خدا رو برای چی میخواستم؟ برای اینکه من رو از عذاب مسئول بداره. الان با پرستش غیر خدا دارم خودم رو احتمالاً در یک ورطه عظیمی از عذاب میندازم. الان به ما بگن پشت این در 20 نفر آدم ایستادن، هر کدوم هم یک ابزار کشنده دستشونه، میخوان چون مثلا بنده رو فرض بفرمایید به عالم آخرت رهسپار کنن. بس این اگر اینطور باشه من نباید احتمال بدم که ممکنه این آدم هایی که 20 نفر هم اومدن میگن، حتی خیلی برم یه بررسی بکنم، یه جستجوی بکنم. حالا اگه این گوینده خود الله باشه که من صادق میگنم، یه آدم صادقی اومده میگه که اگر غیر خدا رو بخواید پرستش بکنید عذاب ما قطعیه، خدا همون خدا میگه عذاب آوره، خب یه برهان میشه دید. میگه من خدا میگم عذاب دنبالش، این هم میشه برهان سوم.
از اون پس این برهان رو برای اونایی که به خدا اعتقاد ندارن، یا به خدا اعتقاد دارن ولی به اون معنی که این بت پرستا اعتقادشون اعتقاد ندارن، این برهان نیست برای اونا.
برهان برای کسانی که اصل وجود خدا رو قبول ندارن نه نیست. البته اون مسئله یه حساب احتمالاتی ما داریم که ازش به حساب احتمالات پاسکال یاد میشه، که حالا پاسکال که خیلی قرنهای متأخره، ما در فرمایشات معصومین هم حضرت رضا روی علیه السلام این استدلال مطرح میکنه که به یه فرد ملحدی میگن خب اگر این حرفایی که ما میزنیم درست باشه، خب ما بهشت رو داریم، خیر دنیا و آخرت داریم، همه چی، و اون وقت شما چی دارید؟ هیچی ندارید، عذاب دارید، چه دارید؟ اگه درست هم نباشه ما هم چیزی رو نباختیم، درست کار بودیم، تقوا به خرج دادیم، پاک دامن بودیم، چشممون خطا نکرد، گوشمون خطا نکرد، درستی داشتیم. نه خدا آخه نه، خود این چیزا هم لذت داره دیگه. آدمی که پاک میمونه اون وجدانش لذتی رو به او پمپاژ میکنه که احدی از اون برخوردار نمیشه. اینا هم هست. حضرت فرمودن حالا یه خود سختی های دنیا داریم، اینا مضمون این بود، یه خود سختی داریم ولی چیز رو دست نمیدیم ما. اون وقت این زندگی اسلامی هم زندگی نیستی که بخواد نعمت هر کسی بگیره، که میگه از لذت حرام چشم بپوشیم، چیزی رو دست ندیم. اما اگه حرف ما درست باشه، اگه این احتمال واقعیت داشته باشه که قیامتی هست و خدایی هست، شما اون وقت چه بلایی سرتون میاد؟ پاسکال این اومده در واقع به یه زبان دیگه مطرح کرده در مورد خدا که جزء براهین معروف نام هست. حالا حتی اگر کسی خدا رو هم قبول نداشته باشه، گویا این بخش آخرش رو میشه با اون موضوع ارتباط داد و اینها. ولی قرآن کریم مخاطبش که الله رو قبول داره به عنوان واجب الوجود، به عنوان فاطر السماوات و الارض و به عنوان رب الارباب.
مخاطبین قرآن فقط بت پرستان
نبودن. نبودن. ولی
تسلیسیها هم بودن که معاد رو هم حتی قبول داشتن.
بله بله. آره. ولی این بحثایی که ما الان، استدلالهایی که ما الان داریم بهش استناد میکنیم، همه الان اینجوری بوده. آره. استناداتی بوده که مخاطب بت پرستا بود، یعنی کاملا سیاق نشون میداد که الان هم همینجا همینطوره دیگه.
مشرک خدا رو به عنوان فلجونه قبول داشتن. آیه 7 تا هست که آیه 8 و قال لولا انزل علیه ملک، یعنی انگار قبول داشتن که یک کسی هست که باید انزال ملک بکنه، ملک رو نازل بکنه.
آره دیگه
لولا انزلنا ملک.
خب اینو که قبلا گفته بودیم که لئن سألتهم من خلق السماوات و خلق السماوات والارض لیقولن الله، خودشون میگن الله خالق السماوات. بله از این موارد زیاد داریم در قرآن کریم که نشون میده اینا باور داشتن. که البته نکات دیگه هم هست راجع به این برهان که به فضل خدا در جلسه دیگه. و صلی الله علی محمد.